بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه معارفی از صحیفه سجادیه، جلسه 54، جناب آقای اعوانی، دعای هشتم، قسمت 13، پنجشنبه 21 اسفند 1393، مؤسسه فرهنگی روزبه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. دعای هشتم رو ما با همدیگه مباحثه میکردیم و دعای هشتم دعایی بود که امام علی صلوات و السلام از 40 خورده‌ای از رذایل به خدا پناه میبرن، هرچند که ایشون مطلقاً هیچ رذیله‌ای نداشتند، لکن در تبیین اون چه که در ذیل دعای 37 عرض کردم و هم در اینکه بالاخره حضرت در مقام تعلیم هستند به ما، این مطالب رو بیان کردن و از شر این رذایل به خدا پناه میبرن و به ما هم یاد دادن که شما به خدا پناه برید. یکی دیگه از اون رذایل این بود و مباهات المکسرین. به نظرم تا اینجا گفتیم مباهات همونطور که میدونید یعنی فخر فروشی، مکسرین هم کسانی هم که زیاد دارن بردن، ثروتمندن. معمولا اگر ثروت بیاد در مورد نوع افراد این هست، فخر فروشی هم به پیش میاد. حالا این آدم، آدمی که خودش هم خبر نداره چیزی داره که باید به خدا پناه ببره از اون چیز، وگرنه مستوجب عقاب میشه. حالا اینا رو دونه دونه به خواست و یاری خدای متعال اون چه که مستندات زیر این قضیه است من عرض خواهم کرد. نکته اول در باب مباهات مکسرین اینه که این شخص، یعنی فخر فروشی، کسی که ثروت داره، نکته اول و مشکل اولش اینه که این غیر واقعی است. او با مال دیگران داره پوز میده، مال خودش نیست. به چه حقی با مال دیگران فخر فروشی میکنه؟ که میگم دیگران یعنی کس دیگه. این آیه 40 سوره مبارکه مریم رو شما ببینید، فما انا نحن نرث الارض و من علیها، وارث تمام زمین و اون چی که رو زمینه ما این، یعنی من خدام. اینجا خدا نه این که ملک الناس، پادشاه مردمه. پادشاه ها چجوری حرف میزدن با رعیت ها، با مردم عادی چطور حرف می‌زدن؟ ما میگوییم این کار بشود. ازا خدا در این جایگاه داره میگه انا نحن نرث الارض، ما وارث زمینیم، هر اون چه که ماییم. کجا میرید شما این مال من مال من مال من میکنی؟ حالا اونجایی هم که به صورت مفرد برمیاد میگرده انا الله العزیز الحکیم، یا جای دیگه اونم حکمت خاص خودش داره که سر جاش انشالله توضیح میدم و یه چه بسا دادم. می خدا از موضع قدرت خیلی صرف میگه ما این، شما چی کارید؟ خب این با مال خدا داره فخر فروشی میکنه. پس اولا واقعیت نداره اون چی که فخر فروشی داره میکنه. این نشانی حمقه، این نکته اوله. این نشانی حمقه، شما میده آدم آدم احمقیه. بله، با مال دیگران مباهات میکنه، این نکته. نکته بعدی اینه که معمولا انسانی که اهل مباهاته حاضر نیست از اون چیزی که خدا در اختیارش قرار داده که اون مایه فتنه و آزمایشه. بالاخره انما اموالکم و اولادکم فتنه لکم، این نص صریح قرآن کریمه که مالهای شما، بالاخره بعضی از بچه های شما، اینا مایه فتنه شما هستن، یعنی آزمایش شما، باید مراقب بود. خب این آدم اگر به فتنه بیفته، یکی از اتفاقات مهمی که در مورد او رقم میخوره مباهات مکسرینه، فخر فروشی میکنه. بعد اتفاق بعدی که میفته اینه، این رو در راه خدا به کار نمیگیره، این دیگه خیلی دردآوره. یعنی خدای متعال یک مالی رو در اختیار کسی قرار میده، میگه اینو تو اونجایی خرج کن که من میگم. خب مال تو امانته، مال ما که نیست، امانتی است از نایه خدای متعال دست ما. حالا خدا به عنوان صاحب مال میگه این پولو اینجا خرج کن، این خرج نمیکنه. این خیلی زور داره واسه خدا، که میگم واسه خدا زور داره خیلی عرفی دارم صحبت میکنم، یعنی سنگینه. بذار خدا سفت برخورد میکنه. آیهشو بخونم، این آیه 34 35 سوره مائده که توبه رو البته برید ببینید، به نظرم مناسبه که شما برید حتما ببینید. البته شما اینا رو دیدید، من از باب یادآوری دارم عرض میکنم. این که بعدش فرمود ان کثیرا من الاحبار، یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. آخر محبت کردید. این در ادامهش اینطور فرمود، اول ترجمه کنم، ای مؤمنین کسینی از رهبان و احبار، یعنی بزرگان مسیحیت و بزرگان و علمای یهود، اینا اموال مردم رو میخورن به باطل. حالا دیگه اینا مصادیقی داره که چجوری اینا اموال مردم رو به باطل میخوردن. بعد ادامه اینجوری میده، فلذین ولذین، این واو خیلی خوب دقت کنین، واو اگر معاویه اومد این واو حذف کنه تا خودش مشمول این آیه نشه، ولی این واو حکیمانه اومده. فرمود ولذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم. و اون کسانی که طلا و نقره اندوخته میکنند و در راه خدا انفاق نمی کنند، مکسرینن، اینا اهل ثروتن، مکسرینن، ثروتمندند، اما این ثروت رو در راه خدا، که این پول مال اوناست، مال خداست، دست اون امانت قرار، اینو در راه من خرج نمی کنن. اینو بشارت بده به عذاب دردناک خدا. چرا گفتم این واو مهمه؟ اون ابتدای آیه فرمود یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. درسته، مردم رو خدا باز میدارن و مال مردم رو میخورن، به باطل هم میخورن. اگر این واو نمی آورد الذین یکنزون من الذهب، من الذهب والفضه، این تفسیر اون احبار و رهبان میشد. یعنی اون احبار رومانی که یصدون از سبیل الله ولا ينفقون اموال مردم به باطل میخونن، اونا کیان؟ الذین یکنزون من الذهب والفضه. بله، اما این واو رو که آورد یعنی چی؟ یعنی اونی که گفتم تمام شدی چی؟ اونو بذارید کنار، یا از من کسی من احبار مردم نکنن اموال مردم به باطل و یصدون از سبیل الله، اینو داشته باشید. اما اینو من معلومانه فضای کلی بهتون بگم، والذین و آن کسانی که، یعنی هر کس که اینجا دیگه تفسیر اون قبل نشد که معاویه میاد دیگه که و بنابراین ما که این همه طلا و نقره داریم و در راه خدا هم انفاق نمی کنیم، چون نمی کرد، فقط سیبیل خیلی ها رو چرت می کرد بسه اینکه داشته باشه حکومتشو، این آیه شامل من نمیشه. ازا موفق نشد این واو رو حذف بکنه، موزیانه اومد این کار رو بکنه ولی موفق نشد. واو قرآن کریم هم واو مهمه. حالا ادامه رو گوش کنید، این که میگم ادامه آیه رو گوش کنید، آیه بعدش آیه 35 سوره توبه فرمود یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم ذوقوا عذاب ما کنتم تکنزون. فرمود اون موقع اینا اینجوری ول نمیکنه، عذاب علیم خدا رو یه مقدار داره توضیح میده. فرمود در اون روز، یعنی روز قیامت، همین طلا و نقره هاشون رو داغ میکنم در آتش جهنم، بعد پشتشون، پیشانیشون و پهلوهاشون رو داغ میکنم با اینا. تکوا به ها، تکوا یعنی داغ کردن، یه حیوان رو خواستن داغ کنن، علامت بزنن که مثلا فلان، این داغ کردن رو میگن تکوا به ها، جباه هم پیشونی و جنوب هم پهلو و ظهور هم پشتاشون رو خدا داغ میکنم. بعد خطاب میاد از نایه خدای متعال، بچشید، این اون چیزیه که برای خودتون ذخیره میکردید، یک نزون ذخیره میکردید و در راه خدا انفاق نمیکردید. مشکل مکسرین بودن بعد از مباهات مکسرین اینه که این پول رو چارچنگولی میگیره، اونجا که باید خرج کنه خرج نمیکنه. اجازه بدید یه نمونه قرآنی عرض بکنم تا مطلب بهتر جا بیفته. اون نمونه قرآنی قضیه قارونه. این کاری که میگم حتما انجام بدید، چون اون چی که میگم برید ببینید ببینید البته آثار خاص خود شده داره. برید این آیات رو ببینید، این آیات 76 به بعد سوره مبارکه قصص بسیار مهمه. یعنی من قبلا عرض کردم از مجموع زندگانی یک پیغمبر این که خدای متعال بخشی رو بیاره در قرآنی که کتاب جاویده، تا روز قیامت دیگه نیاز به کتاب هدایت نیست بعد از قرآن کریم، این نشان از اهمیت اون فاصله زمانی در اون زندگانی اون پیغمبر میده و مورد توجه و عبرته. چرا خدا اینا رو بیان کرد؟ برای اینکه همیشه و همیشه تاریخ در حال تکراره، فقط مهرهاش عوض میشن، آدماش عوض میشن، هیچ فرقی نمیکنه. این جدیستا از آدم ابوالبشر تا الان که من دارم صحبت میکنم حوادث تاریخ تماما تکراریه. شما حادثه نادر خیلی کم میبینی که تکراری نباشه، مثل این که مثلا دختر زنده به گور کردن. خب اینا حادثیست که بالاخره همیشه در طول تاریخ تکرار نمیشه. چرا؟ ممکنه در یه گوشه یه اتفاقی بیفته، اما روال نیست. اما این چیزا رواله، همیشه گیست. یکی از اونها این قضیه قارونه. ان قارون، دارم آیه 76 سوره قصص رو میخونم، کان من قوم موسی. قارون از بعض از افراد قوم و قبیله حضرت موسی بود. فبغا علیهم، این طغیان کرد. ان مفاتحه لتنوء بالعصبه. عصبه یه گروه حدود 10 نفره رو میگن. صندوق های طلا و جواهراتشون رو گروهی حمل میکرد. بعضیا فکر کردن این مفاتحه او جمع مفات، یعنی مفاتح رو اشتباه تصور کردن، مفاتیح تلقی کردن، لذا به کلید ترجمه کردن. هرچند بعضی از قرائن و البته بعضی هم بعضی از روایات اشاره کردن که کلید بوده، یعنی کلیدهای صندوقش رو، صندوقهای طلا و نقره‌ای که اندوخته بوده، فقط کلیداشو چند تا شطور باید حمل میکرد. در اصل در این که بسیار ثروتمند بود هیچ شکی نیست، در این شکی نیست. حالا صحبت سر مفاتح و مفاتیح من فعلا نمیخوام بکنم. این اول الاصبح لتنوع بالعصبت منکم، این بسیار ثروتمند بود. این آدم عده ای از همین قوم موسی که بالاخره آدمای میزونی بودن که در آیات بعد از اینها اصلا تعبیر به اوتول علم میشه، که حالا اینم نکته ای داره که من عرض خواهم کرد انشالله. صاحبان علم اینا میگن که لا تفرح، خیلی خوش به حالت نشه، فکر میکنی که خبریه و مال من میکنی و یه عالم کنیز و غلام و کاخ و کوخ و یه آدم عجیبی بود. الان یکی از دلایل حفاری های این صهیونیست ها تو این بیت المقدس اینه که میخوام به گنج قارون دسترسی پیدا کنن، چون قرآن کریم میفرماد لخسفنا بهی و به داله الارض، خدا خودش و اموالش همه رو بلعید در زمین، یعنی زمین بلعید به اذن خدا. بر ترتیب این آقا بهش گفتن لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين، هی خوش به حالت نشه با اون معنای مستی از سر غرور. همین مباهات مکسرین رو داره میگه، خدا خوشش نمیاد از این همچین آدمی. بعد این اومد کاری خون، گفت اینا رو من خودم حالا انم و اوتیت و علا علم اندی، اینو من از سر علم خودم رفتم اینا رو به دست آوردم خودم آدم، هی من کرد. این باز برای خدا جایگاهی قائل نشد که بالاخره خدا داده. اینا برگشتم یه نصیحتش کردم و من عرض میکنم راهکار مقابله با مباهات مکسرین همین آیه است. و البته یه نکته دیگه که در آیات بعدی میاد به اون توجه خواهم داد انشالله. این خاموش نمیشه، این صدایی که میاد هفتایی پیش خاموش میکردید اینو، به نظرم میاد خاموش کنید بهتره. اینا برگشتن به قارون اینطوری گفتن، گفتن که شما بیا 4 تا کار انجام بده. و این آیه 77 سوره قصص جدا اگر کسی اینو عملیاتی بکنه هیچ نگران از مکسر بودن خودش نباشه. ثروتمند بودن بد نیست، هرچند تبعات دارد و مایه فتنه است، اما اگه این 4 تا رو داشته باشه امید به عاقبت به خیریش میده جدا. آخه گاهی اوقات همه ما همه زورمون رو میزنیم واسه اینکه ثروتمند بشیم، بعد وقتی ثروتمند میشیم معیاری خدای متعال تا احساس نمی‌کنید بهتر شد؟ اما منتظر بودید من بگم، میگم شما خیلی باحالی. بعد از اینکه طرف ثروتمند شد، حالا میان آثار ثروت واسش میگن، میان اوه اوضاع خیلی خیته. همینه، دقیقا همینه. اینا چهار تا نصیحتش کردن. اما در کنار اون نصیحت قبلی که عرض کردم، گفتم یک وابتغ، آیه 77 دارم میخونم، وابتغ فیما آتاک الله دار الاخره. چی شد؟ وابتغ فیما آتاک الله چی رو؟ دار الاخره. این چیزی که خدا به تو عطا کرده، با این دار آخرت رو وابتغ، به دست بیار. بیا از این پول یه پلی بساز برای رسیدن به زندگانی آخرت. چون بالاخره تو این زندگانی دنیا چند سال میخوای با این پول باشی؟ 60 70 80 90، هرچی آخر شاید بذاری بری دیگه. پس بیا با این پول پل آخرت رو درست بکن، اونجا رو آباد بکن. این یک. بعد گفتن ولا تنس نصیبک من الدنیا وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا. بهره خودت هم از این دنیا فراموش نکن. بالاخره اون چه که متناسب با زندگانی این دنیا، اصلا متناسب با شأن خودت، نیازی به ساده کن، اینم داشته باش. یعنی یه کسی نمیه این بود روحانیت رو داره رد میکنه این عبارت آیه، که حالا کسی هم نگفت اگه میخوای بری دار آخرت رو کسب بکنی با این پول، به این معنی که همه رو بذاری کنار بری تو غار بشینی بگی من فقط مشغول عبادت کنم بدون از جامعه بدون از اجتماع فلان این حرفو. نه، ولا تنس نصیبک من الدنیا، نصیب تو از بهره دنیا اینو فراموش نکن، ترک نکن. ولا تنس نصیبک من الدنیا. بعد چی برمود؟ یه عبارت دیگه اش یادم رفت. ها، و احسن کما احسن الله الیک. من توصیه میکنم این جمله رو به یاد در مقام تعلیم و تربیت بچه ها بسیار موثره. گاهی اوقات یه بچه یه چیزی واسش خریدید، به داداشش نمیده، به خواهرش نمیده، و با جون احسن کما احسن الله الیک، اینو حفظ میشه چون خیلی ساده هم است، روان هم است، به زبونم راحت میچرخه، به راحتی حفظ میشه. چند بار از زبان شما بشنوه اسم میشه. تا یه جا خطا کرد بگو باباجون یاد رفتا احسن کم، واسهش توضیح بدید بگید یعنی کم. مگه تو به من نگفتی واسهت بخرم؟ واسهت خریدم. خب فلانی میخواد بهش بده، تو هم من خواستی من بهت دادم، خب اون میخواد تو بهش بده. کما اینکه خدا در حق تو نیکی کرد، تو هم در حق دیگران نیکی کن. تنگ نباش، تنگ نظر نباش. این سوم. بعد فهمود ولا، این راه حل مشکل این قضیه است، ولی راه حل مهم دیگه ای داره، اشاره خواهم کرد. بعد فرمود ولا تبغ فی الارض فسادا، با این پول رو زمین فساد نکن. این حرف غلطی است که بعضی این رو به صورت موجبه کلیه میگیرن، که میگن آقا اصلا فقر باعث فساد است. آری، فقر نیز باعث و بخشی از فساد است. اما این کسانی که الان ملق میزنن، جنگولک بازی در میارن، پورشه 500 و 1 میلیارد زیر پاشونه، فقیرن. این که شما میری یه پورشه رو تو این تهران کرایه بکنی، شبی 15 میلیون به شما کرایه میدن، بعد میگی خب یه شب حالا آمد ما یه شب با 15 میلیون حالی ببریم، میگه تا 6 ماه دیگه جا نداریم. یعنی 6 ماه جلوتر از من رفتن ثبت نام کردن. خب اینا آدمای فقیری هن، بله هران چه فساد تو ذهنتون بیادن هستن. اینا گفتن که ولا تبقی فل عرض فساد، و این پول نباید با این سف فساد تو در زمین بشه. چرا فساد؟ با این پول کار دیگه میشه کرد، که انهو یا انالله لا یحب عمل المفسدین، یا انالله رب المفسدین، خدا حفاظت رو دوست نداره. خب این آدم این کاش فقط داشت، اینجوری نبود، داشت و دارندگی و برازندگی، حالا با تمام فسادهایی که میکرد و با تمام اشتباهاتی که میکرد، اما مباهات میکرد. اینجا رو داشته باشید. اشکال دوم مکسر بودن به این معنا که این چهار تا آدم نداشته باشه، این ادامه آیاته. حالا بشونید آیه 79 دارم میخونم، فخرج علی قومه فی زینته، این مباهاته، با اموالش میومد بین قومش، مباهاته. فخرج علی قومه فی زینته، با زینتی که داشت، تمام ریش و طلا عرف بود، دستم بندهای طلا و ریشاشون رو مرصع به طلا و جواهرات میکردن. اون یه اوضاعی یه عالمه نمیدونم عرض میکنم بفرمایید، کسانی که مراه حراست میکنن از این طرف و پاسبان، با این حالت اومد بیرون، مباهات کرد. خب وقتی مباهات کرد چه اتفاقی میفته؟ اتفاق نامیمون دیگه ای که میفته اینه، دیگران میبینند و آیه نخوابند، دیگران میبینند و زیر سایه این دیدن دو تا اتفاق میفته. یک، زیرشون یاد هندستون میکنه، یعنی ای کاش، ای کاش. دوم، فقرا آه میکشن، اما ای کاش. ادامه آیه رو گوش کنید، وقتی فخرج علی قومه فی زینته رو دیدن، مردم دیدن این عظمت ظاهری قارون رو، گفتن که قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. اینا آرزو کردن، کسانی که کی؟ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، کسانی که حیات دنیا را اراده کرده بودن، کاری با آخرت نداشتن، اینا گفتن ای کاش ما هم اون چه که با قارون داده بود به ما هم داده میشد، خیلی بهره بزرگیه، انه لذو حظ عظیم، خیلی بهره بزرگی داره قارون، ای کاش ما. یعنی مکسر بودن یک مشکل شخصی است، اما اگر مباهات کرد انسان، مشکل اجتماعی در پی داره، مردم میرن به این سمت. مردم همه یه دفعه که اینجوری نبودن، چی شد که اینجوری شدن؟ اول انقلاب اینجوری بودن مردم؟ جورا بودن، شما پیکان داشتی بچه پولدار بودی، یکی یه بیوک هشت سیلندی که الان کسی نگاش نمیکنه، میاد سوخت زیاد مصرف میکنه و فلان و فلان و به امان الاخر لگن است. تو از این بازی ها کسی اینو داشت، این یه آخرش بود، از این بنزای چراغ، یه چراغ کله گنده ای داشت، بنزا دیده بودین چند بود؟ چون حالا مدلش هم چند بود، کسی اینو داشت، این بچه پولدار بود تو این تهران. اما چی شد که یواش یواش ماشینای آنچنانی زیاد شد، اتفاقات آنچنانی افتاد؟ برای که یه بار رفت به این سمت، دیگران دیدن چیز بعدی نیست، ما هم بریم، رفتن. بعد خانومه گفت نگاه کن شوهر فلانی رو فلانه، این رفت اونوری، اینم آرام آرام رفت اونوری. حالا به هر دلیلی، یاد زن ذلیل بودنش، حالا زن ذلیل بودن به این معنا که هرچی میگه گوش کنه ولو خلاف فرمان خدا باشه، منظور اینه، وگر انسان باید حریم و احترام زن رو نگه داشته باشه، این نه به معنای زن ذلیل بودنه، بلکه تکریم زنه، شرع هم دستور داده که حالا عرض خواهم کرد در ضمن اون عبارات که باید بیام بگم که فکر میکنم در ادامه داشته باشیم. خب نکته مهم نیست، اینا برگشتن آرزو کردند، اما ایده این که خدا از اونا به عنوان اوتول علم یاد میکنه، اینا برگشتن در نقطه مقابل اونها اینطوری گفتن، گفتن و قال الذین اوتول علم ویلکم، وای به حال شما، ثواب الله خیران لمن آمن و عمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. اینجا شاکی دیدشه، اینا برگشتن سرما دازه، اونم وای به حال شما، رسیدن به پاداش خدا بالاتره، شما اینو میگید حظ عظیم؟ چون اینجوری گفتن، دیگه گفتن انه لذو حظ عظیم، قارون خیلی حظ بزرگی داره، خدا اینو میگید حظ عظیم؟ وای به حالتون، معلومه خیلی دنیا در شما. ببینید اگر حظ عظیم رو بخواید، ثواب الله خیرون برای اون کسی که ایمان آورده به عمل صالح، این بهتره، چه میگید انه لذو حظ عظیم؟ اما شاه کلیدش اینجاست، شاه کلید حل این مشکل، البته اون چهار تا رو که باید داشته باشه، اون راه حل کلیدیه این مباهات مکسرینه. اما اینجا رو بشونید، اینا گفتن چه کسی موفق میشه به این مرحله برسه؟ یعنی اهل مباهات مکسرین نباشه، اهل اون چیزی که بهتره باشه که ثواب الله بود. چه کسی؟ بلا یلقاها الا صابرون، کسانی که اهل صبرن. آقا به من گوش کنید، خوب دقت کنید، اینجا که دارم میگم خیلی دقیقه. چه کسانی نمیتونستن صبر کنن؟ آقا واقعا جا داره اگه اینو بگید یه حواله پراید بدن از طرف مدرسه بشون. اینا من چون پنبهشو زدم در جلسات قبلی میخوام بدونم آماده هست ذهن شریفتون یا نه. تکرار میکنم، آیه میگه کسانی میتوانند این دید رو داشته باشند که کیا؟ که ثواب الله خیرون، ثواب پاداش خدا بهتر از این چیزی که خدا به هارون داده، قارون داده، خیلی بهتر، اصلا قابل مقایسه نیست. دنبال این باشید، کسانی میتوانند که اهل صبر باشن، ولا یلقاها، دسترسی پیدا نمیکنن کسی به این دید و نگاه و عمل زیر سایه این نگاه الا صابرون، مگه کسانی صابرن. سوال من این بود، چه کسانی نمیتونستن صبر بکنن؟ جنایی داره میگه ولا یلقاها الا صابرون، نو صابرون نمیتونن به این مرحله برسن. چه کسانی؟ نه این فضای کلی است، من میخوام شما مستند مستدل برید، چون من با آیه با شما صحبت کردم. نه این که برعکسش از شک نکن، شاید نه قطعی است. قضیه اینه، یادتونه در قضیه حضرت موسی و خضر یادتونه است؟ سوره کهف؟ آه با من صحبت کنید خواهش میکنم. خدا پدر شما رو بیامرزه، خیلی راحت میگه نه، اون حرف زودتر باید بگید. نمیدونم شما چه منتظرید من اینا رو ورود کنم مثل این صدایی که میومد و اینا. اونجا حضرت خضر از موسی چی فرمود؟ فرمود انک لن تستطیع معی صبر، تو نمیتونی کارای من رو صبر بکنی. یادتونه؟ آقا یادتون هست نیست؟ او کارهایی میکرد که از نگاه موسی کار اشتباهی میومد. او به او این تذکر رو گفت تو با من باشی، یا خون از خالق گفت ما کنارت باشیم چیزی یاد بگیریم و اینا، گفت تو نمیتونی با من باشی صبر کنی. بعد این استدلال آورد قرد خیر و کیف تصبر علی ما لم تحط بهی خبرا، چطور ممکنه تو بتونی صبر بکنی از چیزی که نسبت به اون علم و آگاهی نداری؟ پس چه کسی نمیتواند صبر کند؟ کسی که بینش صحیحی از این قضیه بگید نداره بینش. لذا نگاه کنید از اینها تعبیری به چی کرد؟ قال الذین اوتوا العلم، که اینا اهل صبره، اینا اهل صبره. بینش یعنی چی؟ بینش یعنی همین واقع بینی که مال مال تو نیست. اینا نه رسول از الله. بینش یعنی چی؟ بینش خبرا رو دارم توضیح میدم و کیفت تصبر و علام عالم توید به این خبرا. این بینش همی چی؟ بینش همی کلمات خصال 192 نهج البلاغه که یبن آدم، ای فرزند آدم، ما کسبت فوق قوتک فانت فیه خازن لغیرک. اینو میگن خبر، اینو میگن بینش و آگاهی. این آدم میتونه صبر بکنه. امیر علیه السلام میفرماد ای فرزند آدم، اون چه که تو اضافه بر نیاز به دست میاری، خیلی هم به زحمت میری دنبالش، در واقع انت خازنون فیل غیرک، تو خزانه دار دیگران هستی. کجا میری؟ این بینشه، این آدم میتونه صبر بکنه و این آدم عمرن اهل مباهات مکسری باشه. بینش، بینش صحیح، واقع بین باشه انسان. اگر این همچین آدم رو پیدا کردید، اولا سلام منو بهش برسونید، بعد این آدم سرش به تنش میاده، این آدم هر چی داشته باشه به نفعش، هیچ به ضررش نیست. این آدم اصلا دیگه اهل مباهات نیست. لذا اگر یادتون باشه در اون بحث حدیث عنوان بصری که من اینجا خوندم مفصلم توضیح دادم، حالا بس اون مقداری که خدا توفیق داد، اونجا حضرت علیه السلام حقیقت عبودیت که با شیطان با این قضیه میشد مبارزه کرد، یادتونه دیگه تو دعای 17 و آداه لکه به حقیقت العبودیه، اون کسانی که با شیطان میجنگن به وسیله حقیقت عبودیت. حقیقت عبودیت چی چی بود؟ حقیقت بندگی چی چی بود؟ امام صادق به عنوان بصری بیان فرمود، فرمود اگر دنبال علمی فتلو بالعلم، اگر دنبال علمی اول به وسیله حقیقت عبودیت اونو به دست بیار. بعد عنوان گفت چی چیه حقیقت عبودیت؟ امام فرمود از جمله چیزایی که فرمود اینو فرمود، فرمود یرون المال مال الله، انسانی که در مسیر عبودیت حرکت میکنه مال رو مال خدا میبینه نه مال خودش. یضعونه حیث امره الله به، اون موقع مال رو اونجایی قرار میده خدا امر کرده اونجا قرار بده. آ اینجا انفاق کن، آ اینجا خرج زن و بچت کن، آ اینجا خرج ماشینت کن، آ اینجا خرج خونت کن. اما مازادو تو کجا میخوای ببری؟ مازادو تو لذا وقتی خدا از انسان میخواد ذم بکنه و واقعیتی از او رو تبیین بکنه، در سوره مبارکه معارج اینطور تبیین میکنه که ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا، همین آدم اذا مسه الخیر منوعا، تا خوبیش میرسه بسیار منع کننده است از دیگران. آدمی که راحت انفاق میکنه این آدم اهل مباهات مکثری نیست، چون بینش صحیحی داره، اهل صبره و صبر زیر سایه بینش به دست میاد. و کیفت تصبر علی ما لم تحط به خبرا، احاطه علمی انسان داشته باشه به واقعیت قضیه، این البته خیلی کمک‌کارشه. خب حالا فکر می‌کنم به همین مقدار بسنده کنم کافی باشه. این عبارت خوب جا افتاد، برم سراغ عبارت بعدی. مطلب خاصی نیست. والازراء بالمقلین، ازراء یعنی خار شمردن، حقیر شمردن. مقلین آدمایی که ندارن، بله فقیرن، توی دستن. انسان اگر دیگران رو حقیر شمرد، خار شمرد، یک مشکل مهم می‌داره این آدم، و اون مشکل اینه که اخلاق دشمنان خدا رو داره. یکی از عباراتی که در زیارت امین الله شما خوندید، یادتون هست یا نیست، در زیارت امین الله امام سجاد وقتی با خدا صحبت میکرد کنار مسجد مطهر امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، از خدا چی خواست؟ بعد از اینکه به خدا عرضه داشت اللهم فجعل نفسی مطمئنه به قدرک، راضیه به قضائک، موله به ذکرک و دعای الاخر، بعد فرمود مفارقتا بگید آفرین لأخلاق اعدائک، خدا نفس من رو به گونه قرار بده که از اخلاق دشمنان تو دوره، جداست. یکی از خلقیات دشمنان خدا، اگر میخواید اون عبارت رو بدونید خوب متوجه بشید، اینه که آدمای فقیر رو چی میپندارن؟ حقیر و خار، و جدا تحقیرشون هم میکنن، گاهی اوقات با قول، گاهی اوقات با فعل. چرا این حرف رو زدیم؟ یادتون هست در قضیه حضرت نوح که هم در سوره هود داستانش اومد در ذیل آیه 113 به بعد، و هم در ضمن سوره مبارک شعرا داستانش اومده، جای مختلف اومده، یکی دو جایی که اینا تحقیر میکردن رو دارم عرض میکنم. اینا مثلا گفتن که قالوا انؤمن لك و تبعك الارذلون، ما بیاییم از تو، بزرگان قوم نوح ثروتمنداش میگفتن، گفتن ما بیاییم به تو ایمان بیاریم، در حالی که آدمای فقیر و بیچاره و طبقه مستضعف به تو ایمان آوردن و تبعیت کردن ازت. اینا رو تحقیر میکردن، گفتن مگر اینکه همینا بیان دنبال تو را بیفتن، آدم نیستن، اگه درست حسابی بودن مثل ما به تو ایمان نمی آوردن. همین این که اینا به تو ایمان آوردن نشان میده که تو خیلی میزون نیستی. اما اگر دیدی آدمای زینفور صاحبان زر و زور رفتن به یه سمتی کسی، نشون میده آدم گنده ایه. یعنی به این وسیله هم نوح رو میخواستن تحقیر کنن، هم منتبع نور رو. اینا اینجوری بودن. البته ببینید آیه 113 سوره هود هم ببینید، اینا اینجوری بودن. پس اولا مشکلی که داره و امام به خدا پناه میاره و منم یاد میده که این کارو بکنم، اینه که این قضیه باعث میشه که من یکی از خلقیات دشمنان خدا رو دارا باشم. این نکته. نکته بعدی در ذیل این مطلب اینه که این محاربه با خداست. امام صادق علیه السلام فرمودن طبق نقل مرحوم علامه مجلسی در بهار، به نظرم جلد 72 صفحه 43، اینو باید ببینید، این رو باید که دارم میگم، یعنی جلد 72 بهار الانوار صفحه 42-43 به بعد رو تا 10-12 رو باید برید ببینید. امام صادق علیه السلام میاد میفرماد اونجا که خدا فرمود من استزل مؤمنن و احتقره اگر کسی مؤمن رو ذلیل بشماره و او رو حقیر بپنداره و تحقیرش بکنه، چرا؟ لقلت ذات یده، به خاطر فقرش، به خاطر نداریش، اگر کسی این کارو بکنه. شهره الله یوم القیامه علی رؤوس الخلائق، خدا روز قیامت رسواش میکنه جلوی همه آدما. کدوم خدا؟ همون خدای ستار العیوب. در مورد اینا ولی این کارو میکنه. ستاریت نداریم، رسواتون میکنم روز قیامت. تو این که این رو تحقیر میکردی لقلت ذات یده، بقدر نداریش، رسوات میکنم. اون یوم تبل سرائر، اون روزی که میزنه بیرون مشکلات شما، در اون روز من قرار ادهی رو چشم پوشی بکنم. من ستال العیوب به زمینی که در اون گناه رو کرده گفتم ترک کن، فراموش کن، چون یوم ازن تو حدس و اخباره ها. زمین در اون روز اخباری که درش اتفاق افتاده گویا میگه، صحبت میکنه. در اون روز که زمین میگوید و سرائر تبلا، یوم تبلا سرائر، من به بسیاری از این اماکن، به اعضا جواری که یوم و تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم به ما کانوا یکسبون، دست و پا و زبان شهادت میدم اون کارو کردن علیه این آقا، به این آقا میگم بپوشون، این آدم رو رسواش میکنم. همون خداستا، نه یه خدای دیگه. یه خدایی داریم ستالویی به یه خدایی داریم رسوا کننده، همون خدا میفرما تو به واسطه این که بنده من رو ذلیل کردی، حقیقه شما رو به خودی ندار بود، رسوات میکنم. شهره الله، مشهورش میکنم روزی علی رؤوس الخلائق و تمام مخلوقات. خیلی سنگینه. به امام سجاد حق بدید، به عنوان یک بلد راه پناه به خدا ببره و به من یاد بده که به خدا پناه ببر. نکنی یه وقت این آدمو کم ببینی، حقیر ببینی. به همین جهت در دعای 35 شما اومدید از لسان مبارک همین وجود مقدس خوندید که وعصمنی من ان اظن بذی عدم خصاصه او به صاحب ثروت فضلا، خدا منو حفظم بکن از این که اون کسی که نداره بذی عدم خصاصه، این خاریست، کسی که نداره این یک نوع خاری خفته، و من او رو خفیف و خار ببینم، منو حفظم کن اینجوری نباشم، وعصم نی. از اون طرف او به صاحب ثروت فضلا، منو حفظم بکن صاحب ثروت رو آدم دارای فضیلت ندونم، که در پیش برم لنگ بندازم جلوش، هی خلاصه بگم آمانو کرتیم و چاکرتیم، خیلی دوست داریم، خلاصش ندارم. چقدر آدم به خاطر ثروت بعضیا بهشون جذب میشن. سلام های آنسلانی آتام علیکم والا همون آقا ببخشید خیلی معذرت میخوام، الان جناب فلانی صاحب فلان کارخونه از در خونش تو اومد بیرون، شما سلام علیک کردی، گرم سلام کردی، بعد چند تا خونه اونورترش کسی که درون، حالا شما نگید بابا مگه ممکنه صاحب کارخونه خونش کناری هم شاده هم باشه، گیر به این چیزا ندید، مثال دیگه. بعد همین آقا دست غزاد حلبی آباد پاشده بود توی این محل، خوبه من از دست غذا صبح اون رو هم دیدم، بهم گفتم سلام علیکم، ولی بهم گفتم سلام علیکم رحمت الله خیر، چرا این دو تا سلامت با هم فرق کرد؟ بیچارت میکنه خدا روز قیامت. این سلام تو و سلام تو، یعنی تو این رو حقیر میدانی و این را صاحب فضل. این آدم شهره الله، روز قیامت خدا رو صفات میکنه. چرا به اون اینجوری سلام دادی به این اینجوری؟ این خیلی عبارت عجیبیست. خب این رو هم راه درمانش واقعا واقع بینیه. انسان این فرمایشات حضرت معصوم علیهم الصلاه و السلام رو جدی بگیره، دقت بکنه، یه 2000 بشینی فکر بکنه خب به چه مناسبت او رو باید حقیر بدونم و خودم و فلان. بعد در روایت داره انسان تا زمانی که اینجوری مورد ناراحتی و غضب خداست، البته در بعضی روایات جای دیگه ای داره، ولی این روایاتی که در جلد 43 صفحه جلد 72 صفحه 43 بعد گفتم اینو حتما برید ببینید. میرید ببینید ماشاءالله. مال ازراء بالمقلین و سوء الولایت لمن تحت ایدینا، خسته که نشدید؟ بله یه سلامات بلند به صاحب این کتاب هدیه کنیم. این آخرین جلسه این برای سال ما هست یا چیز؟ یا جلسه بعدی هم هست؟ آخرین جلسه هست. چهار جلسه بعدی میشه که؟ به نظر 19 هم 20 هم بشه ولی 20 هم فکر میکنم. حالا نمیدارم اون بس بذارید من یه سر دیگه بگم از این تا جلسه خیلی نیه. آقا در طول این یادواری بکنم در طول این مدت دست میدونید پیغمبر اکرم یکی از سیرهای اخلاقیش این بود اگه کسی باش دست میداد ول نمیکرد حضرت مگر اینکه اون طرف خودش میکشید. میدونستید اینو؟ حالا هم نوچ اومد هم بله 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 یادواری بله نوچی ها بدنید. این میدونید یعنی چی؟ این یعنی دستی که الان به امام سجاد دادید با صحیفه حضرت مطمئن باشید ول نمیکنه. اگر اینو اونستون قد شد یعنی شما کشیدید. آیون اونستشون رو با این صحیفه قد نکنن در طول این مدت. کسی دستشون نکشه بله بکشه خسرانه. او ول نمیکنه خیالتون تخت. نه یعنی از این بازی ها بعضی هم ما در بینیم توفیق نبود. آیان توفیق اکتسابی است. البته کار به دست خداست اما به من گفته حرکت کنم. کسی دست شاید دست اون زدود ول نکنه. من مکرر عرض کردم این جلسات پنجشنبه فقط یه پتانسیلی باید در شما ایجاد کنه برای طول هفته تا پنجشنبه دیگه. در طول هفته با صحیفه مأنوس باشید. نمیدونم بالاخره شهیده نشدید. خب و سوء الولایت لمن تحت ایدینا به این عبارت هم بگم خسته نیستید؟ خیلی بد جواب دادید. یعنی منو مشکوک کردید به خودتون. منظورم اینه که من ادا بدم و ندم. ای خسته نیستید بگم خسته هستید نگم. خب این خیلی خوبه که از این منم صدا آمده نازم من میگم خدا حفظتون میکنه. نه اون موقع منم دستتون رو زیاد نگه دارم ویلتون نمی کنم. خب خواهش منم دقت کنید. و سوء الولایت لمن تحت ایدینا این یکی از نکات مهمی که انسان باید به خدا پناه ببره که اون کسانی که زیر دستشن بد با اینا برخورد کنه. سوء الولایت یعنی بد سرپرستی کردن زیر دستا تحت ایدینا زیر دستا. ادهی بالاخره تحت ولایت شما هستن سرپرستی. یک مثلا بچه ها. دو زن زیر دست مرده بلاز این که بلاز حقوقی اون چی که خدا وضع کرده بعضی از تسلط هایی که بر زن داره خدا تشریع کرده. مدیر یک مجموعه مدیر کارخونه بالاخره افرادی زیر تحت نظارت اینا دارن نون میخورن. در زمان حضرات امام صلی الله علیه و سلم برده داری بود مولا نسبت به مملوک خودش. اینا هم افرادی هستن که بالاخره تحت ایدینا هستن زیر دست ما هستن که از اونها تعبیر به رعیت هم شده در روایات یعنی زیر دستا. مشکلی که این قضیه داره و انسان به خدا باید پناه ببره بنا به اون چیزی که حضرت هم توجه داده اینه که حق الناسه. این خیلی نکته مهمیه. حق الناسه یعنی یک چیزی رو که خدا به دست من سپرده این حق رو ضایع میکنم با سوء ولایت با بد سرپرستی کردن. به همین جهت حرام شرعی است اگر یکی کاری ازش بر نمیاد ولی بپذیره. نمیشه سوء ولایت داشته باشه انسان. یکی دو تا نمونه رو من براتون عرض میکنم که از این کسانی که تحت ولایت انسان هستن و انسان اگر نسبت به اونا سوء ولایت داشته باشه مشکله. من اینجا رساله حقوق امام سجاد رو میخوام به شما توجه بدم. به دو تا از اونا من اشاره میکنم خیلی سریع هم میگذرم. یکی در مورد زن یکی در مورد بچه که اینا تحت ولایت شما هستن در اون حدی که خدای متعال خلاصه اون ولایت قرار داده. من یه چند جمله از این عبارت رساله حقوق بخونم براتون. و اما حق و رعیت کرد به ملک نکاح. این رساله حقوق میدونید مرحوم توحف الاغول در مرحوم حرانی در توحف الاغول آورده دید. اینا ببینید در زل کلمه امام سجاد روایت مهم نیست که اینو بعضی آوردن جدا کردن توان عنوان رساله حقوق کردن چاپ کردن و صحبت زیادی هم شده. اما حق زیر دست تو اون کسی که به ملک نکاح اومده زیر دست تو، یعنی بالاخره با ازدواج اومده زیر مجموعه تو، زیر مجموعه تو، بالاخره تو به نوعی نسبت به ولایت داری نسبت به بعضی از مسائل. فانت تعلم، اینه که بدونی اولا ان الله جعلها سکنا و مستراحا و انسا و واقعتا، خدا بالاخره او رو مایه انس تو قرار داده، او رو مایه حس تو قرار داده. انسان به واسطه یه همسرش از خیلی از گناهان حفظ میشه، او رو مایه آرامش تو قرار داده، اینو بدونی. سوء ولایت یعنی اینا رو ندونی و شکر گذار این قضیه نباشی، که اگر اون نبود تو مشکل داشتی جدا. البته هر دو طرف نسبت به هم همینند، لذا حضرت علیه الصلاه و السلام در ادامه فرمود و کذالک کل واحد من کما، و این اونه که هر کدوم از شما دوتا یعنی زن و شوهر بدونید که ان یحمد الله، اولا خدا رو به واسطه همدیگه حمد کنید، خدا رو شکر تو رو به من داد، خدا رو شکر اونم حمد کنه، خدا رو شکر من در کنار تو هستم، اول خدا رو حمد کنید، علا صاحبه و یعلم ان ذالک نعمتون، و بدونه که اون نعمتیش میشه او. این یه فرمود بدونه اینکه نعمتیش میشه او یعنی چی؟ یعنی تسأل یوم اذن عن النعیم، یعنی روز قیامت خدا از نعمات سوال میکنه. امام میفرماد همسرتو نعمتی برای تو، نسبت به او تو سوال میکنه، این بالاخره زیر دست توست. و البته به زنم داره همین حرفو میزنه در این عبارت، چون میفهمون من کما، هر کدوم از شما دوتا بدونید شوهرت در تو نعمته، هم به مردم میگه زنت بسون نعمته، این یعنی از همدیگه سوال میکنه خدا روز قیامت که تو حق اینو ضایع کردی یا نه، که دیگه ضایع کردی با من طرفی. و وجب ان یحسن صحبت نعمت را اجران، و وقتی این رو دونست انسان بدونه با نعمت خدا عرض میکنم نیکو برخورد بکنه، و یکرمها اکرامش بکنه، و یرفق بها از در رفق و مدارا با او وارد بشه. حالا اینجا رو گوش کنید، و این اینجا دیگه با مرد داره صحبت میکنه به عنوان کسی که زن تحت حاکمیت اوست در بعض مسائل. امام فرمود و این کان حق که علیها، و اگرچه که حق تو بر زن اغلب غلیستره، و طاعتک بها الزم، و اطاعت او از تو لازم تره، اگرچه که اینها هست، فی ما احببت و کرهت، یه چیزی رو دوست داری یا یه چیزی کراهت داری، دوست ندارم الان بری بیرون از این خونه، نباید بره، خب حرامه، دوست دارم اینجوری مثلا عرض میکنم این کار رو در مورد من انجام بده، در حقوق اون سه تا چیزی که خدای متعال از زن خواسته با یه خوش شما خودتون استادید، من این ورود نمیکنم تو این حقوق، بیشتر از اون زن حق نداره، حق نداره به این معنی که مرد نمیتونه تحمیل بکنه، یک بحث تمکینه، دو بحث بدون اجازه مرد از خونه بیرون نره، همین دوتا رو، حالا سومی هم در از اون طرف در مورد مرد سه تا است، این دوتا رو فقط واجب شرعی، ما بقی رو استحباب داره که زن همه جوره پاکار شوهر باشه، پاکار خانواده بشه، بپزه، جارو بزنه، فلان بکنه، ولی حق واجب به گردنش نیست، لذا اگر اون کار نکرد شما باش قهر کنی، لذا شما داد بزنی، اینا همه سوء ولایته، همه سوء ولایته، اینا همه بدونن. زنه به هر دلیلی خانومت نمیخواد بیاد خونه یکی از بستگان شما، مجبورش بکنی بیاد، همه سوء ولایته، سوء ولایته. حالا این که میگم سوء ولایته به این معنا که من نمیتونم مجبور کنم، زنم نباید انقدر صفر باشه، چون اگه صفر باشه مردم از اون طرف نسبت به او صفر میگیره، میگه خب منم بعضی مستحبات در مورد تو انجام نمیدم، فشار میاد در دو طرف، این منطقی نیست. ما روایات زیادی در این باب داریم که من فرصت نیست این روایات رو بخونم، این روایات چه وقتی اگه لازم بود من میام یه روزی میخونم تمام روایات بین مرد و زن رو. اما امام میفرماد بالاخره این در اما شما این نباید از فهمیدن فیما احببت و کرهت، بالاخره حکمتون نسبت به او غلیظتر، شدیدتر، لازمتره در اون چیزی که دوست داری یا کراهت داری، مالم تکن معصیتن، تا زمانی که داشت معصیت نخواسته باشی. خانم چادری بود تو ازدواج کرد شد مانتوی موهاش انقدر بیرون آلایش و فلان، میگه شوهرم اینجوری خواسته، آقا اطاعت شوهر واجبه، اینجوریه. امام فرمود مالم تکن معصیتن، کی گفته واجبه؟ خودش دلش میخواد یه در شوهر واجبه، عجب آدمی به جان خود. بعد ما میفهمد با تمام اینها اگرچه که حق تو فلان است فلان است بهمان است، اما فإن لها حق الرحمه، این سوء ولایت نقطه مقابلش حسن ولایت، یعنی این، یعنی بدونی برای او حق رحمت است، یعنی بهش رحم بکنی، فکر نکن قلدری زورت بیشتره، حقوقی فلان، از رجال قوامون الان صادری و فلان، بخواهی یادبازی در بیایی رو فلان بکنی، نداری این رو. ولی معانست برای او حق معانست است. گاهی اوقات یه پدر اونقدر با بچه انس میگیره از زن غافل میشه، خانمه میگه من هستم با. این سوء ولایته، به خدا باید پناه برد. این سوء ولایته که یک مردی به اندازه‌ای به بچه برسه که زن به زبون بیاد. به من توجه کن، امام فرمود فإن له حق الرحمة والمؤانسة، برای او حق معانست هست. انس بگیر باش. خب تو انس نگیره با کی انس بگیره؟ برو بزن بازار آزاد، اون موقع راضی میشی؟ اینا اگر اینجوری انسان برخورد نکنی سوء ولایته. امام فرمودن به خدا پناه میبرم که نسبت به زیر دستانم سوء ولایت داشته باشم، چون حق الناسه، حق الناسه. من این آقا من دیگه ادامه نمیدم. بل البته حضرت در ادامه فرمود بلا قوت الا بالله، کار به دست خداست، من از خدا کمک گرفت. خدا اگر کمک نکنه انسان نمیتونه تو این امور موفق بشه. لذا امیرالمومنین در نامه 34 نهج البلاغه اینا رو ببینید، نامه کوتاهی هم مثلا به محمد بن ابوبکر می‌نویسه این نامه رو، حضرت فرمود اکثر الاستعانت بالله، زیاد از خدا کمک بخواه در مسیر اطاعت فرمانش، زیاد کار با کم را نمیفته. بله یکی دیگه از اونا بچه‌ست که اینم بگم و تمام، که نمی‌خوام خیلی تطویل بدم که ادامه دستتون رو بکشید. یکی دیگه از اون بچه‌ست، امام ما در همین حدیثی که عرض کردم تحت عنوان رساله حقوق معروفه میفرماد و اما حق ولدک، این مشخص باشه سوء ولایت یعنی چی. حق بچت اینه که اولا بدونی فتعلم انه منک، بچه در توه. بله بچه در توه. من قبلا در یک جلسه عرض کردم بعضی بچه کار اشتباهی میکنه، کار غلطی انجام میده، میگه که من نمیدونم این بچه به کی کشیده. مرده این حرفو میزنه، میخواد بگه یعنی به خانواده تو کشیده. خانوش میگه یا مثلا خانومه همچنان میگه این من بچه میتیکش، میخواد به آقای تیکه بندازه. امام میفرماد اول اینه که اینو بدونی نه تو، چرا این میگی به کی کشیده و تو اخوه تو به دنیا آمده. بالاخره در تیر و طایفه جفتتونه، در ژن جفتتونه، چرا سریع میخوای صورت مثلا رو پاک کنی؟ من تا موندم من مضافون الیک فی عاجل دنیا به خیره و شره، هر خیری و هر شری اگر به این برسه در این زندگانی دنیا به تو میرسه، مضافون الیک به تو اضافه میشه. اینو بدون و سریع بخونم اینجا رو گوش کنید و تمام. و انک مسئولون، اینجاست این تحت ایدینا یعنی این، و تو مسئولی یعنی مورد سوال واقع میشه روز قیامت، الا اما ولیته، نسبت به اون سرپرستی که نسبت به او داری که چیا باشد، من الادب و دلالت علی ربه و المعونت الاول اطاعته فیک و فی نفسه. یک، درست ادبش کنی. بچه اگر ادب نداشته باشه عرفیات ادب رو بدونه، از اون طرف ادب دین رو بدونه نسبت به بعض مسائل مختلف. اگر ندونه این یکی از وظایفش انجام نده پدر، اینو همه ما بدونیم. و مسئولون، امام میفرماد مورد سوال واقع میشه. ادب میراث گرانبهای پدر برای فرزند، ادب. دوم فرمود و دلالت علی ربه، مسئولی مورد سوال واقع میشه، این تحت ایدی تو، تحت دستان تو، زیر دست توست، این رو راهنمایی به سمت پروردگارش بکنی، نه بازاری که امروز درست کردن وضعیا که بچه و همه جوره امور دنیایشو ساپورت میکنن، ذره ای بیاد خدا رو نمیدازن، در مسیر خدا قرار نمیدن، این مسئول روز قیامت. همیالله مسئوله و همون موقع تقش در میاد بیشتر. این تحت ایدیه، سوء ولایت نداشته. اگر انسان دلالت علی رب نداشته البته سوء ولایت داشته، اگر ادب نداشته البته سوء ولایت داشته. سوم المعونت الا علی طاعته، این کمکش کنی در جهت اطاعتی که از تو اطاعت بکنه چون تو آدم خوبی هستی، و فی نفسه و بتونه خودشو کمک بکنه در مسیر خدای متعال، کمکش بکنی. و المعونه، این یعنی بچه تنهایی نمیتونه بده جلو، انسان کمکش کنه. بله بنابراین سوء ولایت لمن تحت ایدینا مشکلش حق الناسه، یعنی فردا روزی این بچه اگر رشد بکنه ببینه بعضی چیزا رو نداره به پدر گیر بده جا داره. حالا در این دنیا چقدر پدر مورد توبیخ واقع میشه بماند، در آخرت که دیگه چی. خب من فکر می‌کنم به همین مقدار باید بسنده کرد. بالاخره شما هم خسته شدید، طبیعی هم است، صبح اول صبح خونه که اینجا مقدار گرم شده، منم صحبتام در مقام بالاخره خیلی لالایی چیز بدی نیست، انشالله که خوب باشید. اگر سوالی نیست من ختم میکنم جلسه را. مطلب خاصی نیست. آقایون فردا جمعه است و آقایون و خانوما، البته آقایون و خانوما فردا جمعه است و سال نو رو من پیشاپیش به شما تبریک میگم. و سال نو عید نیست، چون هر سال نسبت به سال قبلش همین موقع سال نوه. غیر از اینه من بچه عرفیش رو خواستم رعایت بکنم از این جهت که ما نو بشیم. الان امروز نسبت به پارسال همین امروز روز نوه، اینجور نیست. قرار داد دستیم گفتیم حالا اینقدر سال بگذره، ماه بگذره، خورشید تو اینجا قرار گیره، فلان، اینو ما سال حساب کنیم. تبریک زمانی داره که انسان در اون روز گناه نکنه. در ایام سال نو من توصیه میکنم از یاد صدیق طاهره اگر جایی خواستید برید غفلت نکنید. و بهترین چیز کاری که میتونید انجام بدید، پیشنهاده دارم به شما عرض میکنم، اگر جایی مثلا مجبور شدید تشریف بردید، به هر دلیلی جایی خواستید برید، صله ای بذارید، هر چی، کاری ندارم. بالاخره برای بعضیا لابد منه، من دارم یه وجهی بهش میدم. بده این بهترین گزینه اینه که حداقل کاری که میکنید وقتی نشستید بگید آقا صدیق طاهره علیه السلام با یه صلوات یاد کنیم، این حداقل کارشه. بعد اون اللهم صل علی محمد، بعد یک روایت رو محضر شریفتون عرض میکنم، پیشنهاد میکنم جایی میرید این رو عملیاتش کنید. بگم اینو بعد امام صادق علیه السلام اینطور فرمود، اینو وقتی حفظ کنید، اینو مرحوم علامه مجلسی در جلد 43 بهار تو ذهنم صفحه 10 اونجا نقل میکنه که امام صادق علیه السلام فرمودن، یا نه جلد 10 صفحه 43 یا جلد 43 صفحه 10، من اینجوری حفظ کردم تو ذهنم مونده. یک از دو تاست در طریق امام صادق علیه السلام فرمودن لفاطمه عند الله تسعت و اسماء عند الله عز و جل، برای فاطمه نزد خدا 9 تا اسم هست. این 9 تا اسم رو هر جلسه ای که هر جا میشینید یه دونه از این اسامی رو اونجا عنوان بکنید. بعد اون جلسه میشه جلسه انس با خدا، چون حضرت فرمودن ذکرنا من ذکر الله، یاد ما از یاد خداست. جلسه به خسران نمیذاره، چون حضرت فرمود هر جلسه یعنی هر نشستی برگزار بشه یاد ما و یاد خدا نباشه، اون جلسه برای اهلش خسرانه. از این جهت این کارو بکنید. هر جلسه که میشین یه دونه از این اسامی رو در یک جمله توضیح بدید. امام فرمودن برای حضرت فاطمه 9 تا اسم هست به درگاه خدا، فاطمه و صدیقه و المبارکه و طاهره و زکیه و راضیه و المرضیه و المحدثه و زهرا. یک جمله بگید آقا فاطمه فاطمه نامیده شد لطهارتها عن الدنس. سه تا روایت از حضرات داریم برای اینکه از هر بدی، لطهارتها عن شر، از هر شری به دور بود. یک جمله پیرامون اون قضیه با هم صحبت کنید. بعد آقا چطوری حال شما، سر خوبید، صد سال بهش سر این بازی هایی که هست داریم، چه میدونم این چیزایی که بعضی ها دارن. روایت ما بارشم همینجوری توضیح، من فرصت نیست اگه هر کدومش رو در قالب یه خط براتون ترجمه میکردم حداقل دم دستتون باشه. این جلسه رو متبرکه به نام ایشون بکنید که انشالله این جلسه برای اهلش خسران نباشه. خدایا به محمد و آل محمد ماها رو بیامرز، پدر و مادر ماها رو بیامرز، عاقبت ما رو ختم خیر کن. امام امت شهدا قرین رحمت واسعه خود بفرما. این داعش ملعون رو به زودی زود نیست و نابود بفرما. دشمنان اسلام، مسلمین، آمریکا و انگلیس، منطبعش نیست و نابود بفرما. وهابیت رو نیست و نابود بفرما. خدای محمد و آل محمد رهبر بزرگوار انقلاب در پناه خود حفظ کن. مشکلات جامعه ما رو اهم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی تو خودت حل و فصل بفرما. ختم به خیر بفرما. جوانان ما در صراط مستقیم مستدام بدار. خدا حالا که قراره یه روزی دیر یا زود ما تو رو ملاقات کنیم، این چطوری که در خونه همه ما میخوابه، مرگ ما رو شهادت در رکاب اون زمانمون رقم بزن. در ظهور اون بزرگوار در زمان حیات و زندگانی ما تعجیل بفرما. قلب متحرش از ما راضی و خوشنود قرار بده. همه بچه‌ها رو در مسیر مستقیم از بهترین شیعیان آقا امام زین العابدین قرار بده. خدای عاقبت امر ما رو ختم خیر کن. مریضای ما رو شفا بده. اگه کسی بچه دار نمیشه ولد سالم و صالح به زودی زود به اون مرحمت کن. ما یه چیزایی رو گفتیم، یه چیزایی رو نگفتیم، به ذهنمون نرسید. ای خدای مهربان، ای خدای ارحم الراحمین، تو از طرف فضل و رحمت در حق همه ما مستجاب بفرما. این دعاهایی که کردید با یک صلوات با توجهی که به روح پرفتوح حضرت فاطمه زهرا علیه السلام هدیه میکنید به اجابت برسید.